أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن التعزير كالحد قد يشترك فيه حقوق الناس وحقوق الله ومقتضى ما سبق في الحدود المشتركة أن يكون التعذير المشترك أيضا إثبات حق الناس أو نفيه بالحلف وإثبات أو نفيه بالحلف وإثبات أو نفي، يعني عدم إثبات أو نفي حق الله بالحلف في التعزير المشترك. ولكن يمكن أن يقال ولا يبعد فأنه لا يعتبر في الحقيقة في الحلف، يعتبر في التعزير يعتبر الحلف مطلقا بلا فرق بين المشترك وبين غير المشترك، يعتبر الحلف مطلقا. والوجه في ذلك أن المأخوذ في نصوص المقام في موضوع نفي اليمين الحد في قوله عليه السلام لا يمين في حد، و في غالب النصوص الواردة في بقية الحدود والتعزيرات في الوسائل وغير هذا الباب في غالب النصوص جعل التعزير في مقابل الحد. من أجل ذلك ينصرف قوله لا يمين في حدين عن التعزير. بناء على هذا الأساس لا تكون نصوص المقام دالة على نفي اعتبار اليمين في غير الحد، في غير الحد سواء كان غير الحد حقوق الناس أو مطلق التعزيرات، لأن مطلق التعزيرات في مقابل الحد. بناء على هذا الأساس لا دلالة لنفي اعتبار اليمين في التعزيرات، لا دليل، لا دلالة لهذه النصوص. فنرجع إلى مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة هو عموم اعتبار الأيمان، أقضي بينكم بالبينات والأيمان، واليمين على من أنكر أو من ادعي عليه. وهذا الإطلاق والعموم محكم في مطلق باب القضاء. وأما القواعد الأولية النافية لاعتبار الحلف كما تقدم كلها إن ثلمت وسقطت عن الشمول لباب القضاء بنفس هذا العموم، يعني عموم و عقضی بینکم بالبینات والایمان، فالمرجع المحکم والقاعده المحکمه فی مطلق باب القضاء انما هو عموم و اعتبار الحلف، فالا اذا ثبت لهذا العموم مخصصا و لا اقل من الشک فی انه لا یمین لحد، لا یمین فی حد، هل یشمل تعذیرات ام لا، یجب الاقتصار فی خلاف مقتضى القاعده علی المتیقن من موضع النص، المتیقن من موضع النص فی المقام انما هو نفس الحد، و اما تعذیر علی فرض حتی علی فرض شک ينبغي ان نرجع الى مقتضى القاعده و عمومات اعتبار حلف، فبذلك يكون مقتضى القاعده اعتبار الحلف و ترتیب الاثر علیه فی مطلق ابواب تعذیر بلا فرق بین ما تعلق منها به حقوق الله المحضه او به حقوق الناس محضن او کان مشترکن بینهما. النکته الثانیه ان استحباب بعض الحالف قبل احلافه من جانب الحاکم دم نذكر له دليلا في هذه المكتوبة، وعمدة الدليل على ذلك ظاهرا نفي الخلاف، سره بذلك في الرياض فقال لا خلاف في هذا الاستحباب. ثم يقع الكلام في أنه كل ما كان في يد شخص يجوز للحاكم أن يستند إليه ويحكم بملكيه ذلك المال لذليات، والوجه في ذلك ان اليد اماره على الملكيه عند الشارع، والوجه في اماريه اليد عمدته وجهان جهتان امران، احدهما قيام السيره العقلائيه، استقرت سيره العقلاء على معامله الملك مع ما في يد كل شخص، معاملة الملك يعاملون مع ما في أيدي الناس معاملة الملك، وهذا السيرة القطعية الأغلائية لم يرد عنها الشارع، بل النصوص دلت على إمضاء هذه السيرة، فهذه السيرة الأغلائية ممضاة عند الشارع، فهذا أحد الوجهين لإثبات أمارية اليد. الوجه الثاني نصوص متضافرة دلت على اعتبار اليد بحكم ملكية مال الذي في يد شخصين باستناد اليد ومعاملة الملك مع ما في يد المؤمنين، والعمدة في أمارية اليد السيرة الأغلائية والنصوص. تفسير إنك در اون بقیه مسئله قبل که کلام در تعذیرات بود عرض کردیم که خب همونطور که در باب حدود حقوق حدود مشترک داریم بین حق الناس بین حق الله، و همچنین حدودی داریم که محضن لله هست یعنی ممحض به حدود الله هست، در تعذیرات هم هست. خب بلا شک بعضی از تعذیرات لذا گفتن که اگه کسی غیبت کرده پشت سر برادر مؤمن حق و ناسش با رضایت فقط حل میشد، جلب رضایت استرزا، و اما حق الله فقط منوط به چی است؟ آقا توبه است، و نظیر ذالک دیگه. حالا از موارد تعذیر مطلق المعصیه که لم یرد فی حدون، اینها خیلی هاشون مشترکن بین حقوق الناس و حقوق الله، و علی القاعده یعنی علی الظاهر و حسب اعتبار همون حرفی که در حد زده میشد در حدود مشترکه در این تعذیرات هم به اصطلاح ممکن است که زده بشد از کردیم. ولی خب البته لا یبعد که این خالی از قوت نیست، این حرف مقتضای صناعت اینی که ما بگیم که ما در این نصوصی که اومده لا یمین فی حدین همچنین معقد اجماع فقهای ما لفظ حد وارد شده لا یمین فی حدین، که خب حالا در تعابیر مجمعین به تعابیر مختلف وارد شده این مضمون که لا یعتبر الیمین و الحلف فی حدود الله، ولیکن در نص این تعبیر هست فقط لا یمین فی حد. خب موضوع این حده، اگر اجماع باشد که اقاد متعقن لبی هست همون حد گرفته میشد نه حق الله، و اگر نص باشد که در موضوعش حد آمده است، گرچه در بعضی از نصوص به تعذیر حد اطلاق شده، لکن اغلب نصوص، غالب نصوص در همون بقیت و تعذیراتی که من به شما گفتم در باب حدود، در وسائل، ابواب و بقیت حدود و تعذیرات و غیر اون که عمده در این ابواب هست، 18 تا باب هست فقط مخصوص همین انواع تعذیرات، که در اینجاها تعذیر غالبا در مقابل حد استعمال شده. خب یا باید بگیم که این حدود منصرف از تعذیره، خب لفظ حد هست و احکام حلف توقیفی هست، خب این حد رو خارج کرده. از چی خارج کرده آقا؟ از عموم. کدوم عموم؟ عموم انما اقضی بینکم بالبینات بل ایمان، عموم نفوذ یمین در مطلق موارد قضا و همچنین یمین علی من ادعی علی او الیمین علی من انکر. این عموم تخصیص خورده، تخصیص خورده به چی؟ به همین لا یمین فی حدین. خب و اما غیر حد چی؟ به همون عموم باقی هست. گفته نشد که آقا از عدم اعتبار حلف است و نمیدونم توقیفی هست و نیاز به اعتبار دارد و اصل است که نمیتوند این حلف مقتضای اصل است که نمیتوند سبب نقل انتقال ملک یا نفی ملک بشد و اونو اسباب شرعیه میخواد. تمام این قواعد اولیه کمر شکست، همه اینا منسلم شد و سقطت عن الحجیت و شمول لباب القضا به عموم البینات، اقضی بینکم بالبینات ول ایمان، به عموم الیمین علی من انکر. پس در مطلق موارد قضا اون قواعد اولیه دیگه کارایی چی آقا؟ ندارد، چون ما عموم در خصوص باب قضا داریم و این عمومات بر اون عمومات مقدم است، چون موجودش اخص اونها چی هستن آقا؟ مطلق هستن. خب این عمومات در باب قضا محکم هست، علی القاعده و مقتضای صناعت مرجع محکم، عموم چی هست آقا؟ اعتبار حلف. خب این عموم تخصیص خورده است، تخصیص خورده به چی؟ لا یمین فی حد، در مورد حد تخصیص خورده. خب اونچه که حد نباشد باقی است بر این عموم، یعنی اعتبار چی آقا؟ حلف. اونچه که حد نیست اعم است از مطلق حقوق الناس و از چی آقا؟ بفهمید آقا جلو جا هست خیلی خالیه. بله. و آنچه که حد نیست اعم است از چی آقا؟ مطلق حقوق الناس، که اونجا خب البته حقوق الناس هست، و همچنین از مطلق تعذیرات، تعذیرات اعم از این که حقوق الناس باشد محزن یا حقوق الله باشه محزن یا مشترک باشه بین حقوق الناس و حقوق الله فرقی ندارد، چون همه اینها تحت عنوان چی میره آقا؟ تعذیر میره. ثبت فی تعذیر لا یمین فی حد، اما تعذیر چی؟ نه تخصیص نخورده. پس اون عموم محکمه، عموم چی است آقا؟ محکم است. حالا تنزل میکنیم از این حرف، غایت ما یمکنه ان یقال، که شک بکنیم که آیا این یمین لا یمین فی حدین آیا مقصود واقعا حق الله هست، چون از خیلی از موارد فقها حد الله رو به معنای همون حق الله گرفتن، حدود الله رو مقصود حقوق الله هست، چون در حقوق الله حد جعل شده، مثل حدود در حدود الله حقوق الله جعل شده، حدود غالبا حدود اینه دیگه، حدود برای چی جعل شده آقا؟ برای حقوق الله جعل شده. از این جهت ممکنه احتمال برد که کسی بگد که نه این حدود الله مقصود لا یمین فی حدین یعنی فی حق من حقوق الله مقصوده، چون حدود الله در حقوق الله جعل شده اند. ولی حالا اگر فرض کسی این احتمال رو بده و تشکیک بکند، ما شک بکنیم لااقل که نمیتونیم یقین داشته باشیم. موضوع نص ما متعقن چی هست آقا؟ حدود الله. حدود الله معلوم معناش حد، شک بکنیم قاعده جاری میشه. قاعده یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی المتیقن من موضع الناس. در واقع این بحث مفصلیه در اصول که ما از کردیم که این قاعده برمیگردد به اون قاعده معروفی که متأخرین از اصولیین مطرح کردن، قدما تعبیر میکردن به همین قاعده که به شما عرض میکنم، پر از کلمات قدما و متأخرین به اصطلاح قبل از متأخر المتأخرین، از وجوب الاقتصار فی مخالف القاعده علی موضع النص. این در تعابیر فقها زیاد هست، مقصودشون همین قاعده است که الان مطرح شده است در میان معاصرین و متأخرین از بعد صاف اصول و بعد، که رجوع به عام در شبهات به اصطلاح مفهومی دائره بین اقل و اکثر، مرجعیت عام رجوع به عام در چی آقا؟ در اون قدر زائد که در شبهه مفهومیهی که دائر باشد بین اقل و اکثر، در زائد مقتضای صناعت و قاعده در اصول این است که باید رجوع به چی کرد آقا؟ به عام کرد، به خلاف شبهه مصداقیه که هم عام هم خاص از کار می افتد، از حجیت می افتد. توجه فرمودید، در شبهات مفهومیهی که دائر باشد بین اقل و اکثر باید رجوع به چی کرد آقا؟ به عام کرد. در اینجا هم همینطوره، ما شبه مفهومیه داریم در مراد و مفهوم از معنای لا یمین فی حد، هل هو خصوص الحد المصطلح او العام منه و مطلق حقوق الله. فوق شبه داریم دیگه، شک داریم، داخل در این قاعده میشد. نتیجه میشد که چی محکم است آقا؟ اون عام. کدوم عام؟ اقضی بینکم بالبینات و ایمان. بله، الیمینو علا من انکر، این عمومات محکم میشن. خب وقتی که محکم شدن، این است که نتیجهش میشد که آقا در مطلق ابواب تعذیر حرف میشه چی آقا؟ معتبر. اقوا همین هست که ما بگیم که در مطلق ابواب تعذیر حرف معتبر است، اما للاستظهار و ظهور. یعنی چی؟ یعنی ظهور این نصوص مخصص در خصوص حد و انصرافی عن مطلق حق الله، او لقاعدت وجوب الاقتصار فی ما خالف قاعده علی موضع النص به تعبیر قدمای فقها و متأخرین. و عبارت اخرای این قاعده عبارت است از مرجعیت العام، الرجوع الی العام فی شبهة المفهومية الدائره بین الاقل و اکثر فی القدر الزائد یرجع الی العام. این دو تا قاعده یک قاعده هستند. التفات فرمودید؟ بله. خب این از بحث قبلی.
اصطلاح مواصله اصحاب ابن عمار رو چی میگید؟
بفرمایید. بفرمایید.
توش حد نیست که نفی یمین کرده ازش.
بله، چون که در یک سند دیگری در یک طریق دیگری همین قصد وارد شده. همین روایت که صاحب جواهر من دیروز خونده بودن، در یک طریق دیگری لفظ قصد داره عین همین. عین همین سوال و عین جواب امام. توجه فرمودید؟ فلذا این مراد همون افترا به زنا هست. مراد قصفه. اتفاق فرمودید مطلق الافترا نیست، و در باب قصف هم که میدونیم که قصف حد داره دیگه. ما علیه یمینون، یعنی چون جا حد است ما علیه چی آقا؟ یمینون. بله اطلاق منعقد نیست، چون موردش میدونیم همون در روایت دیگری که نقص شده. این لاقل احتمالش هم بیاد استدلال باطل میشه، چون اطلاق دیگه منهدم میشه. توجه فرمودید؟ بله. خب مطلب دیگه راجع به اون استحباب وضع بوده. من در متن این جزوهی که خدمت شما هست، خب ادله آوردیم که مثلا یمین کاذبه چه بلایی دچار میشه انسان و فلان و فلان اینها، اما استحباب حرف رو دلیل نیاوردیم در اینجا. خب سرش این است که خود صاحب جواهر هم نگاه بکنید هیچ دلیلی نمیاورده، همینجور فقط آورده و این روایت آورده. من غافل شدم، رفتیم مراجعه کردیم که صاحب ریاض بلا خلاف بین اصحاب استدلال کرده که اصل خود این استحباب تقدیم وعظ بر حاکم لا خلاف، چون استحباب هم آقا از احکام شرعیه توقیفیه است دیگه، این برای اثباتش نیاز به چی داره آقا؟ دلیل داره. خب از کجا که بر این حاکم الان این وعظ مستحب باشد؟ به دو دلیل. دلیل اول مطلقات باب استحباب وعظ، این یک، چون آیات داریم، روایات داریم، بدون شک و تردید اصل وعظ و نصیحت به برادران مؤمن چی است آقا؟ مستحب، اصلا باب دارد اصلا. این یک. دو، در خصوص این مقام لا خلاف است که متن ریاض اینه دارد که یستحب بلا خلاف للحاکم تقدیم العظه علی الیمین لما توجهت الیه، یعنی به اون منکر التفات فرمودی وعظ بکند قبل از اینکه حلف بده، مستحب که وعظ بکند که اصل خود این وعظ استحبابش دلیلش لا خلافه در خصوص مقام و همچنین عمومات استحباب حرف. بله خب، اصل مسئله اصلی ما در این جلسه اینی که الان میخوام بگیم هست که خیلی مهمه. بفرمایید.
عمومات قبلا جلسات قبل گفتیم عمومات ابواب دیگه در بحث قضا ما نمیتونیم بهش اخذ کنیم.
بله دیگه.
در ما نه در عمومات باب استحباب وضع هم همین دو شرط ایزن.
اون در صورتی که نمیشد عقص کرد که قربانت گردم یک کمی توجه بکنید حرف بزنید، در صورتی قواعد عمومات سایر ابواب از کار میگفتد که ما نص مخالف داشته باشیم، ما چون انما عقضی بینکم بالبینات والایمان داریم و سایر قواعد اولیهی که من گفته بودم، تازه اجازه بید آقا تعب کنید، گفته بودم که این قواعد اولیه همه برخلاف این عقضی بینکم بالایمان هستند، چون این برخلاف اون قواعده گفتیم اونا رو میشکنه.
نه شما جا اینطوری فرمودید، چون که حالا تو جایی که اعتماد علا ذهنی اینطوری بود که فرماش
از خب در مقابل این جمع الان دیگه اعتماد به ذهن خودت نکن، دقت کنید آقا. و شما همه اینجا نشسته بودید چی عرض کردم؟ گفتن که این انما عقضی بینکم بالبینات والایمان و همچنین الیمین علی من الدعی علی، این مخالف با اون قواعد اولیه است، کمر اونا رو میشکنه، یعن سلم اون قواعد شکسته میشد، دیگه کارایی در باب قضا چی آقا؟ ندارد. اما عموماتی که مخالف در یک باب خاصی نداشته باشد، خب مثل بقیه ابواب این باب خاصان چی میشه آقا؟ بله؟ شامل میشه. عمومات استحباب چرا شامل نشد اینجا رو؟ چون مخالفی ندارد. علاوه بر این که لا خلاف هم در خصوص این مسئله چی آقا؟ هست. بله. عرض بکنم به شما که در احکام ید خب خیلی مهم، قاعده ید از مهمترین اماراتی است که قاضی میتواند بر اساس استناد او در باب قضا چیکار بکند آقا؟ حکم بکند. خب متن تحریر رو میخونیم، ملاحظه بفرمایید. درست که کل ما کان تحت استیلاء شخص، تحت استیلاء شخص خب و فی یده به نحو من الانها، هر نحوی باشد، عمده این است که عرفاً بگن آقا این تحت استیلاء، این مال تحت استیلاء چی است آقا؟ این آقاست. حالا چه دست یدی جوارحیش باشد، فیزیکی باشد، یا نه کلیدش دستش باشد، یا اصلا کلیدش هم دستش نیست، یک آدم گرفته اونجا گذاشته، توجه فرمودید، فرق ندارد، عرفاً بگن که این مال اونه یا تحت سیطره اونه، استیلاء اونه. بله. به نحوه من الانها فهو محکوم به ملکیته و انه له، و این که ملک اوست، سواء کان من الاعیان او المنافع او الحقوق او غیرها، فلو کان فی یده مزرعه موقوفه و یدعی انه المتولی یحکم بکونه کذلک. آقا میگه من وقفین، ولی من متولیشم، هیچ معارضی هم ندارد، اینو باید قبول کرد. آقا جلو جا هست، بفرمایید جلو جا هست، خالی اینجا، از این بعد آقایون مرحمت بفرمایید یک کمی جلوتر از اول بنشینید که آقایونی که میان اینجا بتونن عقب بنشینن. خب حالا به قول البته حق منبری ها یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. بله ادامه دارد که ولا یشترط فی دلالت الید علی الملکیه و نحوها التصرفات الموقوفه علی الملک، لازم نیست که بعضیا گفتن آقا اگر ید بخواد امارت باشد شرط دارد. شرط چیه؟ اون ذلیت یه تصرفاتی در این مال باشد داشته باشد که موقوف بر ملک، مثلا در حال فروش باشد، مثلا در باب شراء، در مقام شراء، شراء متوقف بر ملک شخصه، همین که اقدام به این کرده این اماره ید اماره میشد، برای این که این چی آقا؟ ملکشه. تصرفاتی که ناقله یا غیر ناقله فرق ندارد، که موقوف بر چی باشه آقا؟ ملک باشد. اما یه چیزی اونجا هست، مثلا حالا این زمین اونجا هست، این هم هیچ گونه کاری نه در زراعت میکنن نه محصولی دارد که بگیرد استفاده بکنن نه هیچ کار، همونجا هست فقط و ادعا میکنه مال منه. اونجا رو گفتن یاد اماره نیست. ایشون میگه فرق بین اینجا اونجا چی آقا؟
نیست.
حق من با ایشونه، چون اطلاقات نصوص و همچنین اطلاق سیره و غلاس، اطلاق لفظی نه، اطلاق جریانی سیره و غلا. بله دارد که فلاکان بله شیئان فی یدهی یحکم بنه ملکو ولو لم یتصرف فیه فعلا. بله ولا دعوا ذل ید الملکیه، یعنی ولو اینکه او دعوا ملکیت هم چی آقا نکند. خب عبارتی کمی این اصطلاح خوب نیست، اصح این بگد که ولو لم یتصرف فیه فعلا ولم یدع ملکیته، توجه فرمودید او ملکیت ما فی یده، چون لم آورده اینجا بس به فعل لم بیاره. خب مراد معلومه، مقصود معلومه. عرض میکنم که خب عمده دلیل پس این مسئله اساسا مبتنیست بر اماریت چی آقا؟ ید. پس یقع الکلام فی اماریت ید، عمده دلیل بر اماریت ید دو وجه. وجه اول سیره اغلاست، چون تمام اغلای عالم از قبل اسلام و بعد اسلام و فلحال و همیشه ما اغلای عالم با صاحبیت با ذلیت معامله ملک میکنن، یعنی چیزی که تحت استیلا و سیطره و در ید کسی باشد اغلا با اون مافلیتش معامله چی میکنن آقا؟ ملک اون میکنن، ملک اون میکنن، هبه بکنه قبول میکنن. میگه تو از این از کجا گرفتی رو من هبه میکنی؟ این حرفا رو دیگه نمیگن، توجه فرمودید؟ اگه بخواد بفروشم همینطور و کذا و کذا تمام تصرفات دیگه، مگر اینکه اشخاص وسواسی باشن و الا اشخاص اغلا اینطوره. خب این سیره رو شارع تایید کرده، امضا کرده، نصوصی متضافر بلکه متواتر دلالت بر امضای این سیره دارد. من بعضی از این نصوص که عمده هست رو اینجا ذکر کردم. اولین روایت رو خدمت شما میخونیم. ببینید سید عثمان ابن عیسی و حماد بن عثمان جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام، خب این صحیح هست دیگه، گفتیم صحیح دیگه، جای شک و تردید در هیچ از رواتش نیست. اگر قابلیت بحث داشته باشد در یک روایتی ما راویش رو میاریم بحث میکنیم اینجا، و اگرم تعبیر به خبر کردیم یعنی خب ضعیف دیگه. توجه فرمودید ما الان اینجا نصوص صحیح را کار داریم، خبر نصوص غیر صحیح فراوانن، به اون صحیحاش کردیم الان استدلال میکنیم. این صحیح رو ببینید، فی حدیث فدک ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لابی بکر اتحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین، در مورد ما اهل بیت حکمی میکنی که بر خلاف احکام مسلمین است، یعنی بر خلاف آنچه را که شما در میان مسلمین حکم میکنی بر خلاف اون در حق ما حکم میکنی؟ قال الله او بک گفت نه، من چین برخلاف حکم مسلمین در مورد شما حکم نمی کنم. قال علیه السلام، بعد حضرت فرمود فان کان فی ید المسلمین شیئان یملکونه ادعیت انا فیه من تسأل البینه، اگر در دست مسلمین یک مالی باشد من علی اگر ادعا بکنم که مال من هست تو از کی بینه می خوای؟ قال یا که خب دیگه زود گفته دیگه، چون حضرت با این سوال که چون به نفعش بوده او رو خواست که در طلب اندازد مجاب بکند در سوال بعدی. توجه فرمودید؟ گفت بله از تو سوال میکنه، معلومه دیگه چون مال دست مسلمینه شما ادعا داری دیگه، از تو سوال میکنم بیینه رو. ایاک کنت اسال البینه الا ما تدعیه علی المسلمین. قال علیه السلام سوال دوم فان کان فی یدی شیئان فدعا فیه المسلمون تسألون البینه علا ما فی یدی. حالا عکسش باشه، در دست من مالی هست از عهد رسول بود تو الان این زمین فدک، الان هم هست، همه مسلمین هم شاهدن در دست من بوده، حالا الان این مسلمین به هر دلیلی به خاطر اختلافات سیاسی و به خاطر اینکه تحت جو تبلیغات خلفا قرار گرفتن یا از باب خوف خطر به هر نحوی به هر چیزی هست جب طوری شده که علیه من علی شده و ادعا میکنن این زمین رو که دست من بود، اینجا از کی تو بیانه طلب میکنی؟ تسالون البینه علا ما فی یدی. و قد ملکته فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و بعده و لم تسأل المؤمنین البینت علا مدعو علیه کما سألتن البینه علا مدعیت علیهم. از اونا بیانه سوال نمی کنی، از من بیانه سوال میکنی؟ اگر من بخوام ادعا بکنم از اونا سوال نمی کنی، اما دست من باشید. یعنی این روایت کنه از عدل روایاته که امیر المومنین علیه السلام ید رو چی گرفته؟ آقا اماره گرفته، حجت گرفته، اصلا قابلیت برای سوال بیانه گفت نداره، چون خود اماره هست دیگه، نیاز بیانه چی آقا نیست. بله بیانه رو کسی باید اقامه بکند که مال در دست او چی آقا نیست. بله الا ان قال و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البینه تو علی من الدعا والیمینو علی من انکر، بل من انکر والیمینو علی من انکر، که حضرت اینجور فرموده. خب این در استدلال بر رد اون شخص. مقصود از استشهاد به این سیه این است که این روایت دلالت قطعی دارد، در حد ظهورم نیست، صریحه در این که اماره چی است آقا؟ یده. با وجود معذرت بخوام ید اماره هست، با وجود ید نوبت بیانه چی آقا؟ نمیرسه. بله یک اماره است که از بیانه هم چی آقا؟ مقدمه. بله روایت دیگه معتبره حفص بن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام. بله نه از این جهت که نیازی به این شخص نیازی به این که برای اثبات ملکیت خودش اقامه بیانه بکنه نداره. بله این مغنی از بیانه هست به این معنا. بله معتبره حفص بن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال له رجل اذا رأیت شیئا فی یدی، معذرت میخوام، فی یدی رجلن، اذا رأیتو شیئا فی یدی رجلن یجوز لی ان اشهد انه له. دوباره میخونم، اذا رأیتو شیئا فی یدی رجلن یجوز لی ان اشهد انه له. قال علیه السلام نعم. بعد اگر مالی رو در کسی دست کسی دیدی میتونی که شهادت بدی که این مال مال اوست. خب همین که کافیه، الان ما ادامه شو بخونیم، ولی همین مقدار برای که دلالت بکند بر اماریتیت چی آقا کافیه. چرا جازه که شهادت داده مال اوه؟ چون در دستیه، پس در دست او بودن و ید میشد چی آقا؟ اماره. بعده قال الرجل اشهد انه فی یده، من اونی که چشمم دید نیست که در دستشه. حالا از کجا من بدونم مال خودشه؟ اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له، من که شاهد نبودم که این مال اوست، که فلعله لغیره، اون در واقع ممکن است مال غیر او باشد. اونی که من الان دیدم و شاهد بودم چی است آقا؟ در دست اوه. خب از کجا که مال غیر نباشد؟ مثلا به او امانت نداده باشد یا او قصد نکرده باشد. توجه فرمودی از کجا؟ فلعله لغیری. فقال ابو عبدالله علیه السلام افیحل شراء من، آیا در دین اسلام در سیره مسلمین در سوق مسلمین آیا اگر مال دست کسی باشد خریدن از او جایزه یا خیر؟ قال نعم، بل خریدن جایزه. فقال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیری فمن اين جاز لك ان تشتريه، چطور میخری از دستش؟ ممکن مال غیرش باشد. و يسير ملكا لك، بعد اینکه خریدی میگه حالا ملک من شده. ثم تقول بعد الملك هو لي، بعدن به همه میگه مال منه، چطور مال توئه؟ از کی گرفتی؟ از اون آقا خریدی دیگه. خب چطور ازش خریدی؟ و تحلف عليه، قسم میخوری که مال من هست. ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك، و اصلا نسبت دیگه نمیدی حتی به اون آقایی که ازش خریدی دیگه، این مال نسبت چی آقا نمیدی. هر کس هم بگه مالو میگم نه من ازش خریدم مال خودمه. تعجب فرمودید اینجور میگی. ثم قال ابو عبد الله علیه السلام لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. این روایت خب از جهت دلالت دو تا دلالت داره، اولا بر اماریت ید که همون فقره اول عرض کردم و همچنین فقره دوم که حضرت استدلال فرمودن به جواز شراء که مسلمین میخرن مالی که در دست اشخاصه، خب این همین اماره است به ملکیت و مال دیگه. و ثالثا استدلال کرد برای اینکه اگر این نباشد که ید اماره باشد و این شراء جایز نباشد، اختلال سوق مسلمین لازم میاد، سوق دیگه به صرفا بر جا نمیشن، اینم استدلال کردن. پس این روایت ربطی به قاعده سوق ندارد، مراقب باشید کسی بخواد این روایت رو به اصطلاح استدلال بکند برای قاعده سوق، نه این ربطی ندارد. قاعده سوق در مورد موارد به اصطلاح لحوم و اون چرا که احتمال عدم تزکیه درش هست روارد شده که دارد که همین که رفتید از این سوق، از این قصابین، از این فلان رابی سوال میکنه، من میدونم اینا بعضی احتیاط نمیکنن، بعضی مراعات نمیکنن، فلان نمیکنن، حضرت فرمود که همین که در میان مسلمین رفتید و خریدید همون مجبزه. منم خودم میرم وارد سوق میشم و اشتری میخرم و این احتمالا رو هم اعتنا نمیکنم و فصل نکنید از اونچرا که شارع به شما امر به فصلش هم در سوق مسلمین چی آقا نکرده. این قاعده سوق در اونجاست. اما این روایت اصلا میخواد بگه که این اختلال در سوق مسلمین رو دلیل قرار بده برای اماریت چی آقا؟ برای اماریت ید. پس به سه وجه حضرت اینجا استدلال فرمودن در این روایت، این سه نقطه فرمودن، از فرموده حضرت سه مطلب استفاده میشد. اولا خود نفس این که به اصطلاح چون شهادت میدیم، اون فقره اول که ایجوز لی ان اشهده، حضرت فرمود بله میتونی شهادت بدی که انه لهو، این دلتو به اماریت داره. دوم چی هست آقا؟ دوم خود جواز شراء، حضرت استدلال کرده به این که همه مسلمین مال در دست اشخاص میخرن، همین دلیل بس که این مال اوست که ازش میخرن تا بعد ملکیت هم به خودش نسبت میدن. اگه مال اون نبود که ملکیت باید مال او باشد که بهش انتقال پیدا بکنن. حالا مال دزدی رو که بدونه دزدیه بگید بخرد از او، آیا اون ملکش میشد؟ نمیشه. بله. و سوم هم همین قاعده اختلال سوق مسلمین هست که حضرت استدلال فرمودن که اگر ما اعتماد نکنیم به افراد، این اعتمادها رو باز بکنیم که مال لعلو لغیری لغیری، خب اصلا دیگه کسی از کسی چیزی نمیتوند بخرد، اصلا سوق مسلمین مختل میشه. بله.
این دوبت که فرمود لیجوزولی ان اشهد، میشه بگیم که مثلا در باب شهادات لازم نیستش که حتما طرف با چشمش ببینه قطع موضوعی بسی باشه، بلکه میتونه به بیانه به اماره معتبری هم شهادت بده.
بله، چون اونجا در حدسیات اونجایی که منشأش حسی هست و منشأ حسی را طرف با احساس حس کرده است، میتوند لازمه شرعیش را شهادت بدهد، چون منشأش که حسی هست چیکار کرده آقا؟ به حس شهود کرده. اون حدسیاتی که میگن لا یعتبر شهاده ان حدسه، به اینجا که منشأش حسی هست و لازمه منشأ حسی رو نمیگن حدسیات. التفات فرمودید فرق دارد با اونجا. پس بله،
خب این بیان امام میتونه ما بگیم ادله قاعده یک سه تا میشه، یکی سیره اقلا، دو نصوص، اق، یعنی اختلال با سوق مسلمین باشه. یعنی اگه این حجت نباشه اصلا زندگی مختل میشه، بازار مختل میشه. یه صدر عقلی رو ضبط کنیم بعد ادله مختل.
بله، میشه با کمک و استعانت و بهره‌گیری از بیان امام علیه السلام خودش یک وجه هم میتوند، البته باز میشد به استناد کلام چی آقا؟ حضرت. ولی فی نفسه میشه منتقل بشه این معنا بشیم خودمون مستقلن. بله، که نه حضرت اصلا با قطع نظر از نص دارد ارشاد به این تعلیل میکند، این وجه میکند. حرف درستیه که خود این لزوم اختلال به میان سوق مسلمین، اختلال سوق مسلمین لولا اماریت الید، خودش هم میتوند یک وجه مستقلی باشه. حرف درستیه، حرف متینیه، بله صحیحه. بله. خب اما سند این روایت چی؟ سند این روایت فقط از دو شخص محل نقض ابرام شده، بقیه رجالش از مسلمات الثقه هستن، وثاقه هستن. یکی حفص بن قیاس هست که این عامی المذهب هست و کسی هم به وثاقت ایشون خب البته تصریح نکرده. خب همین باشه و همین کافیست برای ضعف راوی. ما اگر همین دو تا داشته باشیم چیکار میکنیم آقا؟ به ضعف راوی حکم میکنیم، برای اینکه خب توثیق نشده، توثیق خاص. سب کنید چه توصیقیشون رو نکرده. نه بله بله، حالا ما گفتیم اگه ما باشیم و این، چون شخصی شیخ توصیق خاص نسبتشون نداره، تجه فرمودید بله توصیق خاص گفتیم، اگر ما باشیم و این کسی توصیقی عامی باشه و توصیق خاصی نداشته باشه، این شخص میشه چی آقا؟ ضعیف میشه. ولی که شیخ ایشون رو اسم برده در اداد کسانی که اصحاب ما به روایت او عمل کردند، دارد که این کاشف از این است که اونا وثاقت در نقل رو دارن. فرق است بین توثیق خاص و بین اعتماد اصحاب که کاشف از وثاقت شخص در چی باشه آقا؟ نقل باشه. بله اگر لولا این کلام شیخ ما بودیم و اون قاعده، خب توثیق کردن یک راوی عامی آقا توثیق هم نداره، توثیق خاص ندارد، مثل ادعای شیخ هم در موردش نباشه، ای چی میشه آقا؟ ضعیف دیگه. هیچ لو کان فیه قدح لبان در مورد اصحاب امامیه هست، توجه داشته باشید، رباط مشاهیر که لو کان فیه قدح لبان در مورد کی است آقا؟ اصحاب امامیه است، نه از رباط عامه، ولی اینکه مشاهیر هم باشن در نقل به اصطلاح. چرا؟ برای اینکه من المحتمل جدن که اصحاب اکتفا کردن با عامی بودنشون و نیازی اصلا به جرح ایشون هم چی آقا؟ نداشته و اصلا دنبال جرحش هم چی آقا؟ نرفتن، مگر اینکه مثل شهادت شیخ طوسی اعتماد همه اصحاب بر روایتش چی بشه آقا؟ اثبات بشه. یا به قرینه دیگری مثلا ما فحص بکنیم ببینیم که اشخاص متعدد از قدمای فقهای ما و متأخرین به روایت این راوی عامی چی کار کردن آقا؟ استدلال کردن. یک کاشف باید داشته باشیم از اینکه همه اصحاب ما، عمده اصحاب ما، مخصوصا قدما به روایت این شخص چی کار کردن آقا؟ و الا فلا. و سیعت الکلام انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله.